أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عیدی محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. خب امروز انشاءالله فقره سوم از دعای هشتم رو میخونیم که درباره یک بیماری فوق‌العاده خطرناک است و اون حسادت و غلبت الحسد. خداوند تبارک و تعالی ماهیت دنیا رو باشگاهی خلق کرده، یعنی انسان‌ها در فضای رقابت تمرین قرار دارند. در فضای تمرینی آدم میخواد خودش رو قوی کنه، اصلا کاری با بقیه نداره، میاد که قوی بشه، میاد شبیه مربی بشه، میاد تمرین بکنه شبیه ربش بشه، چون اساسا ما برای شباهت به ربمون آفریده شدیم دیگه. خدا میگه وقتی میگه من مربی هستم یعنی شما قرار شبیه من بشید. اصلا تا خدا کلمه رب رو به کار میبره هدف خلقت کاملا روشن میشه که اصلا من برای چی اومدم به این دنیا و برای چی آفریده شدم. این کاملا میفهمم. آدم ها هم حریف تمرینی ما هستند، دشمن ما نیستند، میان که کمک بکنن به این که در ما نقاط قوت و ضعفمون شناسایی بشه، کنار ما هستند. هم شیطان یک کمکی هست برای ما، و لازم وسوسه هاش. برای همین خدا هر کس که عزیزتر هست براش شیاطین رو بیشتر به جونش میندازه، چون بیشتر بتونن قویش بکنن. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. ما خودمون برای هر پیغمبری دشمن گذاشتیم، چه دشمنهای انسی و هم دشمنهای جنی، یعنی همون شیاطین، شیاطین انسی و جنی. پس شیطان لازمه برای ما. شیطان مثل دستگاهی هست که شما تو باشگاه دارید یا حریفای تمرینی که با شما تمرین میکنن، در مقابل شما وای میسن، میخوان شما رو بزنن، حمله میکنن به شما، با شما کشتی میگیرن تا شما قوی بشید. اگه شما تو باشگاه حریف تمرینی نداشته باشید چجوری میتونید قوی شید؟ یا یه باشگاه فوتبال مثلا باشه، همه یه توپ بدن دست رو بگن خودتون برید هی شوت بزنید، این فایده نداره. باید مربی میاد یه تیم 22 نفره میذاره، دوتا 11 نفرش میکنه، میگه حالا در مقابل هم وایسید، با هم مسابقه بدید تا هم دیگر رو تقویت بکنید، نقاط قوت و ضعفتون شناسایی بشه. پس آدم ها و شیاطین حریف تمرینی ما هستند و خیر ما هستند که در مقابل ما هستند. از طرفی ما برای مقاماتی آفریده شدیم که مشخص اون مقامات، یعنی درجه است، کاملا درجه ها تعیین شده هستش، اسم داره، درجه داره، مشخصات داره، مثل درجات ورزش های رزمی. مثلا فرض فرمایید که اول کمربندتون سفیده، بعد یه خط زرد میدن، بعد از یه مدت دو تا خط میدن، بعد از سه تا خط میدن، بعد عوض میشه، خود کمربندتون زرد میشه، بعد یواش یواش رنگا تیره تر میشه تا میرسه به سیاه. به سیاه که رسید، ما تازه درجه یک، سیاه یک، سیاه دو، سیاه سه، دانه یک، دانه دو، دانه سه، میری بالا. پس ببینید درجات انسان ها مشخصه، برای همین خداوند در قرآن برای مقامات انسان اسمای مختلف میذاره. مؤمنین میذاره، صابرین میذاره، شاکرین میذاره، عابدین میذاره، اسم داره، اسم درجات مختلف. بنابراین توی این حرکت انسان ها باید رقابت داشته باشن. لذا خداوند با لطف خودش دعوت کرده ما رو سریع بریم پیشش. اصلا پیام سریع بیایید پیش من یه پیام عاشقانه است. زود بیا پیشم. معشوق ما رو صدا میکنه که زود بیایید پیشم. هم بیایید مغفرت کنم شما رو، هرچی گذشته دارید جبران کنم براتون، هم بهت ببرمتون توی بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمین. این چقدر این پیام عاشقانه است، قشنگه. سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها السماوات و الارض. با سرعت بیایید به سمت مغفرتی از سمت رب خودتون، مربیتون، و بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمینه. اینقدر این پیام شیرین، جذاب و شادی آوره و انسان واقعا با همین آیه همه غمهای دنیا از دلش میره که خدا ما رو به چی دعوت کرده. یک، بیایید همه گناهاتون و گذشتتون رو جبران میکنم. دو، بیایید ببرمتون تو بهشتی که به اندازه همه آن. برای اینجا سرعت داشته باشید. وقتی میخوایم سرعت بگیریم، خب ما تو سرعت یه جا میگه سابقو، سبقت هم بگیرید از هم دیگه. برای من یه داستان رقابتی ایجاد میشه. من باید سریع خودمو برسونم به آدم حسابیا، به آدم خوبا، سریع خودمو برسونم به مربی خودم، صفات مربیمو یاد بگیرم، زود خودمو شبیه مربیم کنم. با کسی دیگه کار ندارم. با بابام چه جوریه، مادرم، همسرم، با جناق، جاری، نمیدونم، دوستمون. انسان توی این مرحله شیطان میاد مسئله رو برعکس میکنه. تو به جای اینکه خدا تو ببینی، مربی رو ببینی، انبیا رو ببینی، اولیا رو ببینی که قرار شبیه به اونا بشی، رقابت تو به جای بخش تو در حیطه انسانی میاره تو رقابت بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی. یعنی میری تو سمت رقابت های شیطانی دیگه، که من باید درسم و فلانی بالا بشه، دانشگاه ما باید بالاتر باشه، مدرسه من، نمره ما، نمیدونم، مقام ما، ریاست ما، قیمت ما، قد و قواره ما، قیافه، نمیدونم، همه هم مسابقات تو این قسمت ها هستش و این تغییر مسیری هست که شروع میشه. حسادت تو اینجا میاد سراغ انسان. شما وقتی که در بخش انسانی با هم مسابقه میدید، قبطه خیلی خوبه. یعنی این حس مقایسه خیلی قشنگ خدا گذاشته، میگه خودتو با بقیه مقایسه کن. اما تو بخش کمالات، تو بخش کمالات قبطه هم یعنی همین. قبطه یعنی که من میگم کاشکی منم مثل این بشم. ببینیم فلانی چقدر روش کرده، کاشکی منم مثل این بشم. تو حسادت شما میافی تو جهنم کمالات چهارگانه و بعد میگه ای کاش اینا رو نداشته باشه. چشم دیدن طرف مقابل رو تو نداری، چشم دیدن نعمتهای چهارگانه یا حتی نعمتهای پنجگانه، نعمتهای معنوی دیگران رو نداری، چشم دیدن قرب دیگران رو نداری. مثل قابیل که چشم دیدن قرب برادرش حابیل رو نداشت. حسادت از اینجا شروع شد دیگه. اولین در واقع چند تا گناه بود که این چند تا گناه اولیه کش حسادت بود، که قابیل حسادت کرد به برادرش، برادرش رو کشت. حسادت یه بیماری خیلی وحشتناکه و یه توهمه، چون انسانی که خودش رو میشناسه دیگه اصلا امکان نداره به کسی حسادت بکنه. محال کسی که خودش رو میشناسه حسادت بکنه به دیگران. حالا چراشو توضیح میدم. قبطه میخوره، قبطه خیلی خوبه تو رقابت های خوب، کمالات خوب، آدم قبطه میخوره، میگه کاش منم مثل فلانی باشم، پس منم تلاش میکنم، منم سعی میکنم خودمو برسونم به این کمال، بدون اینکه بخوام طرف مقابل از قربش، از قدرتش، از کمالش، از نعمتش حذف بشه. کاری با اون ندارم، خودم میخوام شبیه بشم، خودم میخوام جلو بزنم، اما نمیخوام که با کسی کاری ندارم، این حالت رو ندارم. ولی شیطان میاد چیکار میکنه؟ شیطان میاد جلوی خودشناسی رو میگیره. یعنی انسان نگاه غلط زنانه مردانه به خودش پیدا میکنه، یعنی خودشو به جای که یه انسان ببینه و زمینه رقابت و قبطه، تو قبطه حرکت بکنه، میاد چیکار میکنه؟ اون نگاه فطری انسان شناسی رو از شما میگیره، یه نگاه قلابی به تو میده از خودت، تو دیگه به شکل انسان خودتو نمیبینی، به شکل خانم و آقایی میبینی که تو دنیا هستی، نظام دنیایی رو فقط هستش، تمام مسابقه ها، نگاه ها، مقایسه ها میفته تو این مسیر، اصلا ابدیت از یاد آدم میره، کمالات حقیقی از یاد آدم میره، مسابقه و رقابت میره تو کمالاتی که قلابیه، هیچ کدوم حقیقی نیست. یعنی شما حتی بهترین هم که برنده بشی، اصلا بشه پادشاه، بشه عالی ترین مقام علمی، بشه نمیدونم عالی ترین درجه نظامی، ثروتمندترین آدم، باز رشد انسانی نکردی، اصلا به درد آخرت نمیخوره، ضرر هم کردی تازه، چون هرچی رشدت بیشتر بشه بدون رشد انسانی باختیه عقبگرد میکنه. این نکته رو خواهش میکنم عزیزان دقت کنم، ما بدون رشد انسانی تو چهار تا این درجه پایینی هر چقدر رشد بکنیم در واقع از خدا دورتر میشیم، به ضررمونه رشدمون، یعنی حجاب میشه، عذابامون زیاد میشه، معطلی تو برزخ، تو قیامت، تو آخرت بیشتر میشه. یعنی دو نفر که خیلی گناهکارن، گناهشون اندازه همه ها، دو نفر گناهکار، مشرک، گناهکار، روز قیامت کدومشون زودتر نجات ممکنه پیدا بکنن؟ اونی که این چهارتا رو کمتر داشته، یعنی ثروت کمتر، نعمتهای جمادی کمتر، نعمتهای حیوانی کمتر، سواد کمتر، اون زودتر نجات پیدا میکنه. ولی کسی که این چهارتا رو داشته باشه بدون بخش پنجم، این چهارتا دائما او رو از الله دور میکنن، از بهش دور میکنن، یه جهنمی میشن براش، قبر میشن براش، شخص رو دفع میکنن، میکشن تو و نابود میکنن، مثل این گیاهای گوشخار جنگل، گیاهایی هست تو جنگل گوشخارن، شما حواست هم نیست، میری اینجوری پاتو میذاری روش، بسته میشه، اینجوری بسته میشه، میگیره آدمو صرف، مثل هشپا که آدمو میگیره، اینجوری بسته میشه، آدمو میگیره و بعد آدمو میخوره، حس میکنه. کمالات چهارگانه پایینی بدون کمال انسانی انسان رو حس میکنه، میخوره و نابود میکنه. انسان هم حرص دنیا رو میخوره، هم حقارت های دنیا، هم غم های دنیا، هم آخرت رو داره، هم دنیاش نابود میشه، هم آخرت. حسادت اینجا میاد سراغ آدم که بدبخت میکنه انسان رو. اما توی حیات انسانی، انسان هر چقدر میبینه بقیه رشد بیشتری دارن تو این چهارتا، خوشحالتره. مثلا داداشش پولدارتره، سوادش بیشتره، وضع مالیش خوبتره، این خوشحالتر میشه. مثلا موفقیت های علمیش بیشتره، عبادتش بیشتره، کارهای خیر بیشتری میکنه، هیئت داره، مؤسسه داره، حسینیه داره، مثلا تو اربعین کارهای بزرگ میکنه، این نمیتونه انجام بده، مثلا مریضه یا همچون امکاناتی نداره، ولی چون زیرکه انسانه، میگه خدای چقدر خوبه داداش من اینجوریه، چقدر خوبه مردم انقدر موفقن. این تا میگه خدای چقدر خوبه مردم چقدر موفقن، همین تو دلش، همین که میگه خدای آخه چقدر خوبه اینا میتونن برن عبادت کنن، چقدر خوبه اینا میتونن برن حج، حسادتی هم نمیکنه، چقدر خوبه که کار علمی دارم میکنم، مدارس دارم، کار خوب و مفید تو جامعه هستش. به هر کس که این خوشحال میشه، خدا میگه به فرشته ثواب عمل فلانی که این گفت خوش به حالش، تو نام عمل اینا بنویسید، مفت 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 مفت. یعنی همین با خوشدلی با نیت آدم سهیم میشه در نامه اعمال انسانهای زیادی. همین نیت، همین خوشحالیه، میبینه مثلا پسرش از خودش موفق تره، زنش از خودش موفق تره، دخترش از خودش موفق تره، داداشش از خودش موفق تره، دوستش از خودش موفق تره، کیف میکنه. این ورزشکارا رو دیدین وقتی میان مثل خود شماها؟ امروز من دیدم یه صحنه این قهرمانای ورزشی تیم ایران توی المپیک، حتی قهرمانایی که خودشون شکست خورده بودن، حذف شده بودن یا مدالای پایین گرفته بودن، اما وقتی دیدن همتیمیشون مدال طلا گرفت، همگی بلند شدن دست زدن، خوشحال بودن که همتیمیمون بالاخره برد. این خیلی خوبه. انسانی که قاعده هو انت رو رعایت میکنه، یعنی دیگران من هستم، بالاتر هو رسول الله رو رعایت میکنه و هو الله، یعنی قبلا توضیح دادیم براتون، وقتی کسی این سه تا قاعده رو باور کرده و معرفت داره بهش، نه که میدونه ها، بگه آره کلاس رفتم، آیه شجاعی توضیح داده، بلدم بلدم، به درد نمیخوره، نه باورش دارم، یعنی در برخورده با آدما میفهمم هو انت، هو رسول الله و هو الله. این آدم در نامه عمل همه بندگان خدا سهیمه. این روز قیامت میشه میبینه که میلیون ها حج ریختن تو نامه عمله، چقدر کار خیر ریختن برا، چقدر ثواب، چقدر هیئت، چقدر عزاداری، چقدر راهپیمایی، چقدر جهاد، چقدر شهادت، اوه انقدر ریختن تو نامه عمله این که نگو. چرا؟ چون این عبادت های اینا رو با چی جذب کرده؟ با قلبش. نه تنها حسادت نداشت، میگفت خوش به حال فلان، باریکلا خوش به حال خواهرم قبول شد، من یه قبول نشدم، خدا شد که اون قبول شد، الحمدلله. اگه من الان قصه دارم خوشحالم فلانی شادی داره، خدا شد فلانی الان عملش موفقیت آمیز بود، نجات پیدا کرد. یعنی مصائب دیگران تو هو انت، مصیبت تو هم هست. وقتی که خوشحالی که یه نفر اون مصیبت رو نداره، عافیت داره از عافیت دیگران و موفقیت دیگران لذت میبری، اون یکی با تو یکی میشه. هو انت یعنی این. برای همین وقتی که راضی به کار اون میشی، با اون یکی میشی، اتحاد نفست برقرار میکنی. اینا مباحث انسانشناسی خیلی مهمه، باش اتحاد برقرار میکنی. لذا علیه السلام قاعده رو چجوری بیان میکنه؟ الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم، هر کس راضی به کار دیگری باشه مثل این است که داخل اونا بوده و با اونها همراه باشه. الان داری سوار ماشین شده تو خیابون، داره میره میره، یه گروهی مثلا موکب زدن، دارن چایی میدن، غذا میدن، بی آخه باری که الله خوش به حال اینا، ای کاش منم یه پولی داشتم، وضع مالی خوبی داشتم، منم یه کمکی میکردم به چای دادن اینا، به غذا دادن اینا، تمام شد. برای خدا همین خوبه، قلب تو میخواد خدا، میگه تو کار اینا مشارکت کردی، راضی بودی، همین بهت میرسه تو نام عملت، تمام شد. خانوم الان حجاب داره، بعد میره میبینه چقدر خانوم بی حجاب دارن، میگه خوش به حال اینا. اگه منم یه شوهر مؤمن نداشتم و سختگیر نداشتم، بابام انقدر حزب الله و سختگیر نبود، الان منم بی حجاب میشدم، منم الان بی حجاب میشدم، ولی چیکار کنم؟ شوهرم نمیذاره، فامیلمون نمیذاره. الان ما تو شهر قومیم، نمیشه. کاش که الان ما تو دبی بودیم، کاش کیش بودیم، کاش ترکیه بودیم، وقت من خودم میدونستم از شر این لباسا راحت میشدم. تمومه. روز قیامت این بیهجاب محشور میشه، میگه حالا ما مجبوریم نماز بخونیم دیگه، بالاخره چیکار کنیم؟ شوهرم اگه من نخونم، بابام نخونم، پدرم رو در میاره دیگه. الان دیگه یه عمر ما اینجوری فیلم بازی کردیم برای بقیه، حالا دیگه میخونیم دیگه، ولش کن، مسجد رو میریم، ابی نداره، نماز رو میخونیم، ولی خوش باله بی نماز ها. همین که گفتی تموم شد، با اون اتحاد برقرار میکن. روز قیامت شخص بی نماز محشور میشه، با اینکه همه عمرش هم نماز خونده. پس تو قلبت هر جا هست همونی، تمام. در حسادت انسان حماقت محض داره، یعنی احمقترین آدم ها حسادت میکنن به دیگران. اگه وقتی موفقیت یه نفر رو میبینی تحریک میشی، میبینی یه نفر از تو پیش بابات عزیزتره، خواهرتو بیشتر دوست داره، برادرتو بیشتر دوست داره، به جای که خوشحال تر باشی که تو خونتون عشق زیاده، حسادت میکنی. تو حسادت در محبت در روایت داریم کسی که میتونه حسادت رو از قلب خودش بکنه پیش اون کسی که دوست داره عزیز باشه، بی نهایت عزیز میشه. الان چند تا بچه رو در نظر بگیرید پیش پدرشون. یکی بچه ها حسادت میکنه به بقیه بچه ها. این یواش یواش از چشم پدر مادر دور میشه. ولی یه بچه میبینی اصلا حسود نیست. اصلا حسود نیست. پیش پدر مادر این خیلی عزیز میشه. ما حماقتمون این است، با حسادت میخوایم نظر یه نفر رو به خودمون جلب کنیم و متنفر میشه از ما. قانون خداست، یعنی خدا نمیذاره که اون تو رو دوست داشته باشه. خود به خود منفور میشی، خود به خود منفور میشی. برای من کسی که حسوده تلاش میکنه دیگران رو حذف بکنه، نمیفهمه که داره رو شاخه‌ای نشسته که داره اون شاخه رو خودش اره میکنه. ادامه میده ولی بقا نداره. حسادت در محبت، حسادت در نعمت، حسادت در تحصیلات، حسادت در عبادت، هرچی احمقانه ترین کار حسادته. حسادت هم دنیا رو خراب میکنه هم آخرت. و عاقلانه ترین کار این است انسان لذت ببره از نعمت دیگران، موفقیت دیگران، کیف بکنه. اون موقع زندگی خودش هم شیرین میشه. الان یه خواهری حسادت میکنه به خواهر کوچیکه، میگه تو حق نداری تا من شوهر نکردم شوهر کنی. برادر بود خود کوچیکه میگه غلط کردی تو بری زن بگیری، من زن نگرفتم که، تو باید وایسی هر وقت من ازدواج کنم تو ازدواج کنی. رای خواهر کوچیکه و برادر کوچیکه رو میبنده، رزق خودش هم بسته میشه. ما یه خواهر داریم، نه انقدر مهربونه، انقدر خوش قلبه، خواستگاری که میاد برای خواهر کوچیکه، برادر بزرگ کوچیکه میخواد بره زن بگیره، مثل به یه پدر، مثل یه مادر وای میسته پشتیبانی میکنه. وقت خودش باز میشه. الان بچه دار نمیشه ولی خواهرش بچه دار شده، کیف میکنه، خوشحاله، خواهرش بچه دار شده. همین خوشحالیه به او بچه میده، همون خوشحالیه رزق اینو باز میکنه. روح اینجوریه دیگه، روح تمام شؤونات انسان رو تغییر میده وقتی قوی میشه. اینجوریه. وقتی مقایسه و مسابقه میفتی تو نعمتهای دنیایی، امورات دویوانی، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، کاملا محروم میشی، یعنی از چشم آسمان و از چشم انسانها میفتی. این قاعده است. من دارم قواعدش رو یواش یواش براتون میگم، چون خیال ندارم بحث حسادت بکنم خیلی براتون، چون کارگاهش رو کردیم انجام دادیم. برید حتما کارگاهش رو بگیرید، روی مباحث روی میز بگیرید، یا از روی سایت بردارن عزیزان. دیگه ما کارگاهش رو گذروندیم، اینا رو دیگه نمیخوایم دوباره درس ها رو تکرار بکنیم. اونایی که علاقه مند هستن برن رو اون قضیه. ولی بالاخره انقدر این مهمه که حضرت میگه خدایا من پناه میبرم به تو از این که حسادت بیاد غلبه کنه رو قلب من رو بگیره. چون حسادت اگه غلبه کنه رو قلب یه نفر، روحش رو فلج میکنه و نابود میکنه. بذار براتون بخونم یه صلوات خط بفرمایید. الحسد و حبس و روح. ببینید بابامون امیرالمومنین، یه صلوات عاشقانه محضرشون بفرستید.
اللهم صل علی محمد محمد فرج فرج.
کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ سه تا کلمه میگه، هزاران دانشمند باید بشینن براش مقاله بنویسن، از توش علم در بیارن با سه تا کلمه. الحسدو حبس الروح، یعنی زندان میشی وقتی حسادت و مسراقه. دقیقا روحت انگار جسدتو بردن توی زندان، تو اوج نعمت، برخورداری، محبوبیت زندانی. حسادت یه کار بسیار احمقانه است، میشه انسان خودش بره یه جا توی زندان خودش رو حبس کنه، کلیدش رو پرت کنه اون، تموم شد، خودش بره توی چاه. حبس و روح، این روح دیگه زندانیه، روش نمیتونه بکنه، درد داره، تنهایی داره، میپیچه به خودش تا نابود بشه. کی میتونه اینجا به ما راه نمایی کنه؟ الحسدو حبس و روح، روحت حبس میشه تو هیچ کاری، کار خوب، کار خیر، کار عبادت، تو این پنجتا کار به هیچ کس حسادت نکنی. اگه یه کسی موفق تره خوشحال باش، کمکش کن، رقابت باش نکن، من باید از اون بالاتر باشم، من باید رو دست اون بزنم. همین که میاد تو ذهنت، از ثوابی که اون داره انجام میده خودتو محروم میکنی. بابا چرا اینقدر حسادت میکنی؟ بگو خدا رو شکر این داره این کارا رو انجام میده، خیلی عالیه. خدا میگه هر چی اون کار داره فلانی میکنه ثوابش میذارم تو نام عمل تو. تموم شد، مفت مفت. ثواب تو ثواب عمل هزاران نفر سهیم میشه، مفت مفت. هیچ کاری هم نکردیم، فقط با قلبت که به حسادت نکردی خوشحال شدی سهیم میشی. هر کس هر خدمتی داره انجام میده، خدا تو نام عمل تو می نویسی. از این مفتن داریم، چون ان الله ينظر الى قلوبكم يؤاخذكم الله بما كسبت قلوب. خدا با اکتسابت کار داره. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. خدا با اکتساب تو کار داره. این تو چی تغذیه داری میکنی تو رحم دنیا؟ چی داری میخوری؟ الان سرنوشت یه جنین رو چی مشخص میکنه که از این 6 تا تولد از رحم مادر داشته باشه؟ سالم، سالم قوی، ضعیف، بیمار، ناقص، معلول. تکلیف جنین رو تو رحم مادر چی مشخص میکنه؟ اینکه این غذایی که مادر داره به این میده چیه؟
همین
افکار مادر، خیالات مادر و پدر مادر، ژن‌های پدر و مادر، هر چی رو جذب داشتن قبلا. اکتسابات پدر مادر برای بچه رو تعیین میکنه تولد بچه رو. که این بچه چجوری متولد شه؟ تو این 5 جهت ها، سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق، معنویت. نمره بچه اکتسابات پدر مادره و اکتساباتی است که مادر از محیط دریافت میکنه. از یه آدم عاقل هیچ وقت حسادت به کسی نمیکنه، هیچ وقت خودشو با کسی مقایسه نمیکنه. میگم این کلمه خیلی کمه ما داریم میگیم، ما یعنی کاش که میشد یه کلمه براش پیدا کرد. میگیم حسادت احمقانه ترین کاره، بی شعور ترین آدما، بی عقل ترین آدما، احمق ترین آدما، جاهل ترین آدما. اینا که من میگم چیزها حدیثه، یعنی فکر نکنید من دارم فحش میدم، اینا حدیثه، اولش حدیثه. کسیست که حسادت میکنه، خدا با قلب شما کار داره. شما چی اکتساب میکنی؟ الان دوست من، خواهر من، برادر من از من موفق تره، نمرش بیشتره، از من پیش معلم محبوب تره، از من تو در مدرسه موفق تره، از من تو ورزش موفق تره. دو تا اتفاق بیشتر نمیفته ها. یا من خوشحال میشم میگم خدا رو شکر خواهرم، برادرم، عزیزم موفق تر از منه، خدا رو شکر که نور جذب میکنم، یا ناراحت میشم که نار جذب میکنم، آتش. این اکتساب به تو ربط داره. عفونت، افتادن از چشم خدا، افتادن از چشم غیب، محروم شدن از زمین. حتی از زمینم تو محروم میشی، از نعمت‌های زمینی هم محروم میشی. در روایت داریم اگر کسی، حالا اگر آثارش رو من نمیخوام خیلی حالا توی، ببینید، من ترک الحسد، آقا امیرالمومنین چقدر قشنگه، قربون آقا برم، چیا به ما یاد میدن دیگه، اینا همه علم دست ایناست. ببینید یه دانشمند باید یه دانشکده بشینه روی این کلمه کار کنه. من ترک الحسد کانت له المحبت و عند الناس. یادتون نره گفتیم ما باید فهممون رو ریاضی کنیم، یعنی قضا و قدر، قدرها و قضاها. پس تو این روایت با هم تقسیم کنیم ببینم چی میشه. قسمت اول من ترک الحسد میشه چی؟ بگید دیگه. میشه قدر. میشه چی؟ قدر. یعنی تو اندازه ترک حسد رو انتخاب کنی، اون اندازه ترک حسد رو. قضا چی میشه؟ کانت له المحبت و عند الناس، محبوب میشه پیش مردم، همه عاشقش میشن، همه دوستش دارن. ببینید زحماتو بقیه دارن میکشن و کارا رو بقیه میکنن، ولی این که کمتر کار میکنه ولی دلش پاکتره، محبوبتره. خیلی جالبه، دلش پاکتره، چون آدم ها حسا روحا همدیگر رو بو میکشن، روحا همدیگر رو اندازه میگیرن. میره مثلا این نمرش مثلا 15ه، اون نمرش 20ه، ولی همه اینه که 15 رو بیشتر دوست دارن تا اونی که 20ه. چرا؟ چون حسادت توش وجود نداره. اصلا این قاعده دوست داشتنه. میگه آقا مگه نمیدونی این مغازه که خیلی کیفیتش بیشتره، کالاش خیلی، اینه چرا میری غذا اینو میخوری یا تو مغازه این میری میشینی؟ یا میگه من تو این با این آدم تو مغازه دست دوم و عقب افتاده این آدم تو این صندلی های شکسته این یه حس دیگه ای دارم، این نوسنگکی که میذاره جلو من، این کبابی که میذاره جلو من یه چیز دیگه است. بابا اونجا همه دارن خودشونو میکشن. میگه نه، من چای این هیئت رو بیشتر دوست دارم تا اون هیئت بزرگی که مداهش فلانیه، سخنرانش فلانیه. نه، تو این هیئت بیشتر حال میکنم، تو این هیئت دو سه نفره، تو این هیئت که کمه. اینجوریه اصلا، خدا قاعده رو اینجوری گذاشته، یعنی اینجوری گذاشته، اینجوری آفریده اینو. مثل من گذاشتم هاش دو او، شما اگه آب بخواید باید دو تا هیدروژن یا اکسیژن بذارید تا آب بشه. برای این قاعده تو نظام اینه، من ترک الحسد تمام شد، قدر ارزه میخواد. من ترک الحسد با چی؟ با چی؟ با رحمانیت، با رحیمیت. آدمی که رحمان و رحیمه آدم ها رو بیشتر از خودش دوست داره، با کسی رقابت نداره اصلا، با کسی حسادت نداره اصلا، اون رو بیشتر از خودش دوست داره، اون بچه اهل بیتن، با این نگاه نگاه میکنه. لذا خدا بیشترین کسی رو که دوست داره، بیشترین کسی که جذب خدا میشه، فورا خدا میکشدش سمت خودش، اونیست که بندگان خدا رو بیشتر دوست داره. حسادت نداره، گناه های دیگران رو نمیبینه، عیبای دیگران رو نمیبینه، ضعف های دیگران رو نمیبینه. این آدم پیش خدا خیلی زود جذب میشه. این خدا اینو میقاپتش، چون شبیه تره به خدا، رحمان تره و رحیم تره. چی گفت آقای امام رضا؟ خدا کافر مهربون رو بیشتر دوست داره از مؤمن بد اخلاق. توی زمین ما حزب اللهی هستیم، ما مؤمنی، ما حزب اللهی. خدا میگه برو بابا، من اون بی نمازه بی حجابه رو بیشتر از تو دوست دارم، اون مشروب خدا رو بیشتر از تو دوست دارم، چون مثل تو عوضی نیست، مثل تو حسادت نمی کنه، مثل تو توطئه نمی کنه، مثل تو غیبت نمی کنه، مثل تو خوشحال نمیشه وقتی شکست دیگران رو میبینه، چون حسادت علامت داره. برای علامتاشو تو روایت ها گفتن که چه علامت هایی براش وجود داره، که براتون بخونم. یکیش میگه که للحاسد ثلاث علامات، حسود سه تا علامت داره. یکیش این است که یقتاب و ازاقاب، یعنی پشت سر طرف غیبت میکنه، پشت سرش خیلی بد میگه. چی؟ و یتملق و ازا شهده، وقتی تر رو به روی طرف هست خیلی ازش تعریف میکنه، قربون صدقش میره، خیلی آنم آی دوست دارم، عزیزی برام، نمیدونم چقدر فلان، خیلی تمل تعریف و تمجید میکنه. حسود اینجوریه. سومیش چیه؟ وقتی دیگران مصیبت میگن فلانی مریض شد، فلانی سرطان گرفت، فلانی مرد، فلانی شکست خورد، فلانی رد شد، فلانی نمره نبرد تو کنکور، فلانی خونش آتیش گرفته، خوشحال میشه، تای دلش شاده، وقتی خبر بد میشنوه شاده. فلانی انداختن زندان، فلانی آبروش رفته، از شکست دیگران خوشحال میشه تای قلبش. این علامت مهمیه ها. اگه به خبر دادن از یه کسی واقعا متاثر شدی، این قلب قلب مبارکیه. داداشته، دوستته، با جناقته، رفیقته، رقیبته. میگه خب الان من باختم توی مسابقه، باختم، فلانی چیکار کرد تو مسابقه؟ میگم بابا فلانی هم باخت. همین که خوشحال بشی سقوط میکنی. ولی اگه فلانی هم برد، میگه خب خدا شو اقلا اون برد، اقلا یه نفر شاد شد، اقلا یه بنده خدا موفقه، یه نفر شاد شده، یه نفر پولدار شده، یه نفر برده، یه نفر خونه خریده، یه نفر ماشین خریده. میگه ماشین همه رو دزدیدن، ماشین همه رو نمیدونم شیشه همه ماشین ها شکستن، خوشحاله. همین اگه گفتم ماشین فلانی سالم بود، ماشین فلانی رو ندزدیدن، تو خوشحال شدی؟ این آدم حسابی است آدم. الحسدو دعب و سفل. حسد خوی آدمای پسته، آدمایی که آدم حسابی هن، خودشون رو میشناسن، قیمت دارن، قیمت خودشون در دستشونه، میدونن حسادت شرماورترین فحشا هاست. یعنی وقتی که حسادت میکنی، الان که آدم مثلا رفته یه جا زنا کرده، مشروب خورده، آدم کشته، این فحشه های ظاهریه. حسادت شرم‌آورتر از ایناست پیش خدا، پیش فرشته ها. میگه حسادت کار آدم های پسته، کار آدم های فرومایه است. آدم های کوچیک، سفل خیلی حفاظ سفله، یعنی تعبیری که حضرت داره، یعنی ارازل اوباش، یعنی آدم های پس، آدم های بی ارزش، کوچیک حسادت میکنن، نه آدم حسابی. آدم بزرگ هیچ وقت اصلا شأنش انقدر بزرگ تو درگاه خدا، تو بهشت، تو کنار اهل بیت، تو لشکر اهل بیت، تو حزب اهل بیت، انقدر این آدم بزرگه که با چشم خودش به هیچ کس اصلا نگاه نمیکنه، حیا میکنه از این که با چشم خودش به دیگران نگاه بکنه. او به دیگران با چشم کی نگاه میکنه؟ او به دیگران با چشم خدا و امام زمان نگاه میکنه، او به دیگران با چشم اهل بیت نگاه میکنه. و اگه الان من شکست بخورم امام زمان خوشحال میشه؟ اگه الان مریض بشم خوشحال میشه امام زمان؟ و تو چرا خوشحال شدی وقتی فلانی مریض شد، شکست خورد، رفت کنکور، رد شد؟ چرا خوشحال شدی؟ برای اینکه تو کوچیکی. وقتی تو کنار خدا باشی، تو حزب خدا باشی، کنار اهل بیت باشی، از نگاه امام زمان و اهل بیت به دیگران نگاه بکنی، چجوری به خودت اجازه میدی از شکست بقیه خوشحال بشی؟ تو توی مکتبی هستی که بزرگ مکتب تو، مثل آیت الله بهجت، میگه من شبا اگه برای شیعیان دعا نکنم، برای چینیا دعا میکنم. یعنی اینجوری هم میگن چین زلزله اومد، سیل اومد، خوشحال بشه، بگی خب اینا کافرن، بذار اینا سیل و زلزله اب نداره اینا رو نابود کنه. نه بابا، اونا بچه های امام زمان هم، بچه های اهل بیت هم، انسان هم اونا. بیا فردا اربعین ببینشون. امام خدا رحمتش فرمود ما غم همه مظلومان عالم رو میخوریم. ها تو فکر کن اینو بذار کنار، این انسانیت رو در نظر بگیرید. حالا یه کسی میگه نه غزه، نه لبنان جان فدا ایران. ما برای چی به فلسطین کمک کنیم؟ ما برای چی به غزه کمک کنیم؟ ما برای چی به یمن کمک کنیم؟ ما برای چی به افغانستان کمک کنیم؟ این آدم ببین چقدر وحشتناک و وحشیه. چقدر دور از آدمیت، چقدر دور از رحمانیت و رحیمیت. چقدر دوره این آدم. چقدر قابل تقدیر این رفتارهای بعضی از این ورزشکارهای ما. دیدید این خواهری که دختر عزیزمون که در تکواندو مقام آورد، گفت این مدالمو تقدیم میکنم به امام زمان، انشالله که امام زمان بپذیره منم بشم خادم ایشون تو جمع کلان. من به احترام مردم فلسطین سه بار قرآن افتاده با اسرائیلیا و گفتم همین کاری میتونم کنم که در دفاع از این مردم مظلوم بذار من ببازم. با طرف اسرائیلی مسابقه ندادم و بازنده شدم. ببین یکی اینجوریه، یکی هم همورزش همینه، همین خانوم همورزش همینه، بعد فرار میکنه میره اونور آب. این همه دریوری به دین و معنویت و انقلاب و نظام و به طرفداری از وحشی ترین آدم ها. این دوتا آدم این شده. الحسدو مقنستو ابلیس الکبرا. چقدر جالبه، حسادت دام بزرگ ابلیس. یعنی افتادی توش وقتی که چون خودش به آدم حسادت کرد که اون بدبختی اومد سرش دیگه. خود شیطان برای چی رانده شد؟ چقدر اوج گرفته بود؟ 6000 سال اوج گرفته بود تا فرشته ها رفته بود. جن هم بود، این اصلا فرشته نبود، ولی حسادت بیچاره میکنه آدم و میافید دام شیطان، چون خودش هم اینجوری رانده شد دیگه. برای این ما باید دائما قلبمون رو امتحان کنیم. اینجوری هم نیست که الان امشب ما این سر کلاس من گفتم ما آدم خوب بشه، نه ها، آدم باید هی تمرین کنه. یعنی خدا رحمت کنه مرحوم بحرالعلومی که وقتی بهش گفتن میشه امام زمان رو دید، میگفت چطور نمیشه در حالی که من همیشه بغلش میکنم. آقا امام زمان همیشه بغل میکنم. یه ولی خداست آقای بحرالعلوم، خدا رحمت کنه، علامه رو بفهموند. ما تو بین اولیاء خدا سه تا از اولیاء کاملترین اولیاء خدا هستن، یکی مرحوم بحرالعلوم، یکی ابن طاووس، یکی ابن فهد حلی صاحب عدت الدعایی. این سه تا بحرالعلوم میگه بعد از مدت ها چند سال دیدنش گفت خوشحال بود خیلی. گفتن چطور؟ گفت من امروز فهمیدم حسادت تو وجود من وجود نداره، خیلی خوشحالم که از نعمت دیگران خوشحال میشه، از موفقیت دیگران خوش. این خیلی مهمه. انسان باید تمرین کنه، انسان باید زحمت بکشه، چون این جهنم وحشتناکیه، میبره دنیا رو خراب میکنه و روح رو حبس میکنه. عذاب دنیا و آخرته. بذار براتون بخونم، حالا چرا از خودم حرف بزنم. الحسد و احد العذابین، حسادت یکی از دوتا عذابه، عذاب آخرت و عذاب دنیا، هر دوش هم داره البته. یعنی این بخش دنیاشو داره میگه حضرت. آدم حسود تو دنیا معذب، آخرت هم معذب. مثلا مرض داره خودشو اینجوری درد سر بندازه. خب آقا مهربون باش، درست نگاه کن به آدم ها. قیمت خودت دستت باشه. وقتی قیمت خودت دستته به دیگران که نگاه میکنی لذت میبری از رشد دیگران. همین لذت باعث میشه تو ثواب دیگران سهیم باشی و شریک باشی. خب الحسدو شر الامراض، بدترین مریضی، بدترین مریضی ها حسادت. یه مولامون آقامون بدترین بیماری. وقتی میگه بیماری یعنی چیه؟ سوال عزیزمون رو بخونم براتون. نوشتن که چرا بعضی از بچه ها رو میبینیم از همون کوچیکی حسادت دارن تا بزرگم بشن همینطورن؟ بعضی از بچه ها از اول میبینید که اصلا حسادت ندارن، خیلی خوشدلن، مهربونن. خب با که ژن اینو داره دیگه، مادرش حسادت رو بهش منتقل کرده. پس چی ما داریم میگیم به دختر خانم آقا پسرا که قبل از ازدواج بیایید برنامه بگیرید تقویت ژن، رو اسپرم تخمک ها کار بکنید، این 5 تا صفت، سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت، تا اینا بین بره قبل از بارداری، قبل از ازدواجت، قبل از انعقاد نطفه، اینو باید بین ببریشون. چون اینو میدیش الان وسواسی میدیش به بچت. الان خودت تو وسواس میتونی تحمل کنی، ولی این بیماری تو بچت دیگه نمیتونه، بچت دیوونت میکنه با وسواسش. این مریضی های خودت رو میتونی برای خودت تحمل کنی، ولی همین تو بچه خودت دیگه نمیتونی تحمل کنی. روانی میشی، میگی بچه‌م چرا اینجوری دیوونه میکنه منو، زله شدم از دستش. خب زله شدید، این ژن باباشه، ژن مامانشه و سلام، گرفته از محیط. چرا قبل از اینکه بخوایم بچه رو نقاشی کنین اینو بین نبردید؟ حالا باشه تو بارداری هم میشه حلش، حالا دادی اب نداره، ژنو دادی تو بارداری میشه حلش، بکنش از وجودت، از روحت بکن، از اونم گنده میشه. نشد 7 سال اول یا عالم دوره تربیتی داریم، نشد 7 سال دوم بازم دوره تربیتی هست که آدم اینو برطرف کنه، نشد 7 سال سوم امی نداره، بالاخره آدم باید اینو بکنه یه زمانی از این روحش. اینجوری نیستش که درد بی درمونی باشه که نشه، بالاخره آدم میتونه درمان کنه اگه بخواد درمان کنه، اگه بخواد درمان کنه. ولی اگه نخواد درمان کنه درد بی درمونه، واقعا درد بی درمون، یه سرطان میمونه، روح رو نابود میکنه. اینه که امام میفرماید چیه؟ اعوذ بک من قلبت الحسد، خدای من پناه میبرم به اینکه حسد بیاد قلب من بگیره. این وقتی میگه حسد قلبمو نگیره یعنی چی؟ یعنی آدمای درصدی از حسادت رو دارن، باید نذارن قلبشون رو بگیره و اون رو ذره 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 نذارن قلبه کنه، چون قلبو بگیره نابودت کرده تمام کارت. قلبو بگیره ضربه فنی شدی، دیدی کشتی، دیدی تو کشتی همه هم دارن مسابقه میدن، هیچ ناامیدی وجود نداره. این طرف مثلا حریف الان شماره 7 امتیاز داره، ما بارها دیدیم، کشتی های خودمون هم دیدیم، مثلا طرف الان 7 امتیاز داره، این ایرانی رو من مسابقه شو دیدم، صفره، بعد 1 دقیقه وقت داره. چجوری میشه؟ میبینی تو 1 دقیقه حریف رو ضربه فنی میکنه، تمام شد، 7 امتیاز حریف میپره، این تونسته موفق شد، حریف 7 امتیاز داره. دوبار پیچش میده، امتیازش میره بالا، دوبار، 3 بار اینو تمامه. میشه، ولی اگه حسادت بیاد قلب و بگیره ضربه فنی شده طرف. لذا حضرت نمیگه حسد نباشه، میگه خدا پناه میبرم به این که حسد به قلبمون غلبه نکنه. ولی همه داریم حسد، چون قبطش دیگه تو مسابقه آدم هم دیگه رو مقایسه میکنن به طور طبیعی. اگه قبطش کردی با روحت و بردی، اگه حسادت شد باختی. قبطه یعنی چی؟ یعنی میگی خوش به حال فلانی موفقه، منم سعی میکنم موفق باشم، بدونی که آرزو کنی که او موفق نباشه و از شکست او خوشحال بشی، تلاش میکنی جلو بزنی، این خیلی ارزش داره. ذهنی که تو ثواب اونم شریک هستی، چون خوشحالی از کار اون، اما موفقیت تو خوشحالی ثوابشو مینی به تو نام عملت، این برام تو به حال رشد خودتو میکنی. اما اگه اینو از سراغت و گیرت انداخت توی تله جایی روحتو گرفت تمامه. ببینید حسادت قتل میاره. امام پیغمبرزاده ای مثل قابیل داداشش رو که اونم پیغمبرزاده است میکشه، پیغمبرزاده ای مثل داداشای یوسف، بچه های یعقوب، همه پیغمبرزاده هن دیگه، نطفه پیغمبر رو دارن، داداششون رو میبرن بکشن. به هیچ که رحم نمی کنه حسادت. امامزاده به امامزاده رحم نمی کنه، وقتی اومد سراغ قلب آدم. شما فکر نکنید مثلا ما الان تو همین قوم آیت الله داشتیم مرجع تقلید، چون حسادت میکرد به امام نشست با آمریکایی‌ها توطئه کشتن امام و چند هزار نفر از مردم جماران رو ریخت از شدت حسادتی که به امام داشت. نشست توطئه کردن که چجوری امام رو نابود کنن، نمیتونست تحمل کنه امامو. تو مرجع تقلید میاد، نگو مرجع تقلید ممکن حسادت نکنه، ممکن توطئه نکنه، که ما دیدیم تو انقلاب دیدیم ممکن آدم نکشه، چرا میکشه؟ حسادت خیانت میاره، آدم کشی میاره، حسادت قتل میاره، حسادت آتیش زدن میاره، حسادت بمبگذاری میاره، حسادت همه کاری میکنه، حسادت دولت ها رو نابود میکنه. یعنی دو تا پادشاه، یکیشون تو حسادت کشور خودش رو نابود میکنه، دو تا رئیس جمهور کشور خودشون رو نابود میکنن به خاطر حسادت. لذا فهمو چی؟ اعداء الدول. ببینید میفهمد که دعب و سفل، این دعب و سفل، این اخلاق فرومایه هاست و دشمن دولت هاست. دولت ها رو نابود میکنه تو حسادت. تو همین قوم خودتون معیارتون نیست، یه دولت اومد یه عالم کار بنیادی کرد، یه دولت حسود اومد همه کارهای اون رو تعطیل کرد. هزاران میلیارد سرمایه گذاری برای رشد این استان رو متوقف کرد چون حسادت میکرد، طرح‌ها رو همه تعطیل کرد. تو همین قوم خودتون ولی ناگهان همین اطراف حرم چقدر طرحهای تعطیل شده داری، این مونوریلتون رو نگاه کنید، طرح مسکن مهرتون رو نگاه کنید، یه دولت میاد 8 سال مسکن مهر رو تعطیل میکنه، یعنی حاضره ده ها میلیون آدم به خاک سیاه بشینن و نابود شن چون نمیتونه تحمل کنه موفقیت یه حزب دیگر رو. آدم ها چقدر وحشی میشن، چقدر وحشتناک میشن. خب اگه عمری بود یه جلسه دیگه فکر کنم راجع به این بحث صحبت بکنیم، بعد بریم سراغ فقره چهارم. اما توصیه‌ام این است که کارگاه رو کاملا بگیرن از جان. خود کارگاه حسادت کارگاه مفصلی هست، تقریبا کارگاه جامعی هم هستش، نمیگم حتما کارگاه جامعی هست، نه تقریبا جامعه هست. خوبه کارگاه رو بگیرن عزیزان روش کار بکنن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آله.